رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا هفته شام.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 13 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیمپور.
سلام شنونده عزیز، نامزد مغلوب در انتخابات رئیس جمهوری ایران میر حسین موسوی از طرفدارانش خواست به خاطر حفظ حیات مردم در پیمایی اعتراضی امروزه در تهران شرکت نکنند. سه روز باز هزاران نفر از طرفداران موسوی در تهران و شهرهای دیگر ایران علیه نتایج رسمی انتخابات 12 ایون که رئیس جمهوری کنونی ایران محمود احمدی نژاد را برنده اعلام کرد اعتراض میکنند. اعتراضهای اخیر از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 برای ایران بی‌سابقه نامیده میشود. در جریان اعتراضهای روز دوشنبه در تهران 7 نفر کشته شدند. موسوی خواستار لغو نتایج انتخابات شده است. شورای نگهبان، یک نهاد متنفذ در نظام جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای شمارش دوباره آرای انتخابات 12 ایون آمادگی می‌گیرد. رهبران روسیه و چین و کشورهای آسیای مرکزی با وجود اعتراضات گسترده در ایران، انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد برای ریاست آن جمهوری را تبریک گفتند. احمدی نژاد امروز در روز نهایی نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در یکاتریبورگ روسیه شرکت ورزید. سفر او به روسیه به دلیل اعتراضات اخیر تهران یک روز عقب افتاد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف و رهبر چین هو جینتاو در حاشیه نشست یکاتریبورگ با احمدی نژاد ملاقات های علیحدہ برپا کردند. جنرال اطهر عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، امروز گفت طاهر یولداش، رهبر حرکت اسلامی ازبکستان، بر اثر حمله هوایی روز یکشنبه در منطقه مکین ولایت وزیرستان جنوبی واقع در سرزمین های قبل نشین هممرز با افغانستان زخمی شده است. اطهر عباس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بله، من گزارش های رسیده در باره مجروح شدن یکی از رهبران ازبک بر اثر حمله هوایی را تایید میکنم. حمله بالای یک تمرینگاه جنگیان صورت گرفت که آنجا تعدادی از جنگیان ازبک نیز بودند. در مجموع در اینجا 31 نفر کشته شدند.
مکین از پایگاه های رهبری محلی طالبان پاکستان بیت الله مقصود به شمار می رود. حرکت اسلامی ازبکستان یک گروه تندروی مذهبی است که فعالیتش در ازبکستان و تاجیکستان رسما منع شده. آمریکا این سازمان را در فهرست گروه های تروریستی وارد کرده است. رهبران هند و پاکستان در حاشیه نشست سران کشورهای سازمان شانگهای در یکاتریبورگ روسیه ملاقات کردند. این نخستین ملاقات روبروی رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری و سروزیر هند منموهن سینگ بعد از بروز تنش‌ها بین دو کشور در پی حمله خونین ماه نویبر به شهر ممبئی هند بود. هند در آن حمله که بیش از 70 کشته به جا گذاشت، گروه پاکستانی لشکری طیبه را عیب‌دار کرد. سینگ در آغاز دیدارش با زرداری گفته است که قلمرو پاکستان نباید برای ترور استفاده شود. هند و پاکستان و ایران در سازمان همکاری های شانگهای که روسیه و چین و 4 کشور آسیای مرکزی را متحد میکند مقام کشوری نازی را دارند. شرکت تاجیک ترانسگاز امروز انتقال گاز طبیعی به قرضداران بزرگ این شرکت از جمله به کارخانه تاجیک سیمن را قطع کرد. این تصمیم باعث از صبح سه‌شنبه از فعالیت بازماندن تاجیک سیمن شده است. تاجیک ترانسگاز به دنبال تصمیم ازبکستان که صبح امروز انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را 50% کاهش داد، دست به چنین اقدامات شدید زده است. شوکت شایموف، معاون رئیس تاجیک ترانسگاز، به 17.5 میلیون دلار رسیدن قرض تاجیکستان را دلیل کاهش یافتن صادرات گاز ازبکستان نامید.
انتقال گاز از سازیشش امروز به جنوب جمهوری به 50% کم کرده شد. این فقط برای فعالیت مینیمالی شرکت علمی تاجیک بسنده است.
این برای مبلغ اگر خیلی فکر کرده نگر مبلغ رو یافتم نگر پرداخت کرده نگر از اینجا اگر خیلی چی دیگر ولی هم دیگر پیشنهاد کردم ممکن.
طبق قرارداد تاجیکستان میبایست امسال از ازبکستان حدود 550 میلیون متر مکعب گاز با قیمت 240 دلار برای 1000 متر مکعب خریداری میکرد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند ماموران بخش مبارزه ضد قاچاق مواد مخدر این وزارت در چهارچوب عملیات کوکنار 2009 در شهر دوشنبه دو ساکن ناحیه 5 را با نزدیک 36 کیلو حشیش دستگیر کردند. قبلا ماموران اورژانس مبارزه با مواد مخدر در ولایت سوغ در حدود جماعت قشتکوزی ناحیه باباجان غفورف در مسیر کانی بادام لکلک از دو قاچاقبر بیش از 100 کیلو هروئین مصادره کردند. این افراد تلاش داشتند این مقدار بزرگی مواد مخدر را از راه زردالوزار به قرقیزستان قاچاق کنند. بازداشت این قاچاقبران توسط تلفن باوری صورت گرفته است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اول برنامه مطالب ذیل را به شما پیشکش میکنیم.
شورای نگهبان ایران گفته است طبق درخواست نامزدهای ریاست جمهوری، شمارش آرای بحث برانگیز انتخاب کنندگان شروع شده است.
در یکاترینبورگ روسیه در ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و بریک به چه نتیجه و خلاصه ها رسیدند؟
و ازبکستان انتقال گاز طبیعی خود به تاجیکستان را دو برابر کاهش داد. برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. در ایران میرحسین موسوی، نامزد مغلوب اصلاحات طلبان، از جانبداران خود درخواست کرده است که در رهپیمایی اعتراضی برنامه ریزی شده شرکت نکنند و حیات خود را در خطر نگذارند. این در حال است که دیروز در جریان تظاهرات اعتراضی تهران که تقریبا 1,000,000 نفر شرکت کردند، در یک تیراندازی 7 نفر کشته، چند نفر دیگر جراحت برداشتند.
تیراندازی زمان شروع شده است که چند نفر تلاش داشتند در روز سوم تظاهرات اعتراضی در محل نزدیک به تظاهرات به پاسگاه نظامی حمله کنند. از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 تظاهرات روز دوشنبه بزرگترین تظاهرات نیروهای مخالف در تهران بود است و تظاهر کنندگان در این تظاهرات لغو نتیجه های انتخابات روز 12 ایون را تقاضا کردند. با وجود درخواست ها، امروز هم جانبداران میرحسین موسوی و هم جانبداران محمود احمدی نژاد به نقشه گرفتند که در تهران رهپیمایی انجام دهند. از سوی دیگر شورای نگهبان گفته است که به شمارش آرای بحث برانگیز شروع کرده است. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش همکارم سلیم ایوبزاد.
سخنگوی شورای نگهبان ایران، نهاد مقتدر این کشور، گفت شورا آماده است برگه های قطعه های رای را که از طرف برخی از نامزدها زیر شبهه افتاده اند در حضور نمایندگان این نامزدها بازشماری کند. سخنگوی شورا عباس علی کدخدایی همچنین گفته است ممکن است در نتیجه بازشمارش آرا در جمع رای های به دست آورده نامزدها تغییرات به میان آید. پس از این اظهارات، خبرگزاری رویترز اطلاع داد که نامزدهای اصلاح طلب میرحسین موسوی و مهدی کروبی که طبق نتیجه های پیشکی شکست سخت دیده اند، گفتند آنها نه بازشماری چند قطعه رای بلکه برگزاری انتخابات نو را می خواهند. موسوی آوازدهی را که در نتیجه آن پرزیدنت فعلی محمود احمدی نژاد 62% رای گرفت و ضرورت دور دوم از بین رفت، یک شعبده بازی نامید و به لغو این نتیجه ها دعوت کرد. کروبی نتیجه ها را غیر قانونی عنوان کرد و گفت وی احمدی نژاد را به حیث پرزیدنت ایران اعتراف نمی کند. هر دو نامزد به شورای نگهبان عریضه شکایتی فرستادند. اظهارات شورای نگهبان یک روز پس از رهپیمایی و تظاهرات پرازدحام صدا داد که مثلش تا تهران از انقلاب سال 1979 به این سو ندیده بود. به گفته شاهدان عینی و گزارش های مطبوعات، بیش از 1,000,000 نفر از شهروندان ضد نتیجه های انتخابات رهپیمایی کردند. آنها از موسوی حمایت کردند و موسوی نیز در برابر آنها سخنرانی کرد. طبق خبرها وی گفت آماده شرکت در انتخابات نو است. تظاهرات با آن داغدار شد که در درگیری با نیروهای بسیجی در جای تظاهرات 7 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. شاهدان میگویند نیمه نظامیان اسلامی در پاسخ به حمله تظاهر کنندگان به یکی از پاسگاه‌های بسیجی تیر کشاده‌اند. یک مرد به رادیو فردا حکایت کرد که برادر او در حال گذشتن از محل تیراندازی زخمی شده است.
این چون داداشم داشتیم با هم دیگه میادیم، داداشم 15 سالش بود، داشتیم میامدیم، حالا چیز شد دیگه 15 سالش میامد، ممکن من دیار خونه من سر کار اومده، من داشتم میادم به اون خونه که اختشاش شد و اینا، پس یه جیرز بودم تیر زدم خورد به کلیش، بعد با اونشان من خودم بودشم تو آرژان فروختنش.
در 3 روز تظاهرات گردی هم آمدگان استعفای احمدی نژاد را از مقام پرزیدنت طلب کردند و اینچنین رهبر عالی ایران آیت الله خامنه‌ای را به انتقاد کشیدند. در شهرهای دیگر ایران مانند تبریز، شیراز، ارومیه، کرج و اهواز نیز تظاهرات به وقوع پیوست. در شهرهای دیگر از جمله مشهد و اصفهان آدمان به بام خانه ها برآمدند و با نداهای الله اکبر از موسوی حمایت کرده گفتند ما دیکتاتور پکنه را نمی خواهیم. چنین رویدادها از شمال تهران هم گزارش شده اند. یک ساکن کرج در حال با رادیوی فردا صحبت می کرد که از پشت صدایش نداهای الله اکبر به گوش می رسید.
الان تو کرج همه مردم آدم رو بال پشت ما صداشون هم میشنیم، همه دارن الله اکبر میگن. هر شب این برنامه ساعت 10 تا 10:30.
این هم صحبت رادیو فردا افسود مردم کرج میخواستند در راهپیمایی طرفداران موسوی در خیابان ولیعصر شرکت کنند، اما خبر تجمع طرفداران احمد نژاد در این مکان و خطر درگیری با آنها نقشه تظاهرات نو را به تاخیر گذاشت. موسوی در سامانه اینترنتی خود اعلان کرد که به این راهپیمایی نمیرود و از طرفدارانش نیز خواهش میکند از نقشه گرد همایی نو خودداری کنند. مطبوعات بریتانیا خبر داد که در بام بناهای اطراف خیابان تیراندازهای نشانزن نشسته اند و موسوی گفته است به خاطر حفظ جان طرفدارانش از بهر این تظاهرات گذشته است. طرفداران موسوی بر ضد آنچه آنها تقلب گسترده رای ها می نامند به میدان ریخته اند. از یک سو اینقدر زود جنبست اعلان شدن رای ها سبب گشته است و از سوی دیگر نتیجه ها نشان می دهند که احمد نژاد موسوی را حتی در زادگاه این نامزد آذری تبار نیز شکست داده است. اعتراض آنها با فشار و تعقیب شدید حکومت ایران روبرو گشت که حتی شبکه SMS یا نامزنه تلفنی را قطع کرد و چندین سامانه اینترنتی بسته شد. رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جفری گیدمین در مطلبی در واشنگتن پست می نویسد در کشوری که آزادی بیان محدود کرده می شود و سازمان خبرنگاران بدون مرز آن را محبس ژورنالیستان نامیده است و به این سبب معلوم نیست مردم آن در سر چی فکر دارند، انتخابات به بیانگر اندیشه مردم تبدیل می یابد و در چنین کشور گمان است که انتخابات آزاد و عادلانه باشد.
ادامه نارضایتی ها در تهران از نتیجه های اعلان شده انتخابات ریاست جمهوری ایران. امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در انتخابات پیروز اعلان شده است، در ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در یکاتیمبورگ روسیه شرکت کرد. وی باید دیروز وارد این شهر میشد و با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه ملاقات میکرد.
در ملاقات یکاتیمبورگ رهبران کشورهای عضو روسیه و چین، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند و آن با تصویب قطعنامه به پایان رسید. رهبران افغانستان و پاکستان و ایران و هندوستان به عنوان ناظر در این ملاقات حضور داشتند. بعد از آن روسیه و چین دو کشور پیشوای این گروه در نشست رهبران کشورهای گروه چهارگانه بریک، برزیل، روسیه، هندوستان و چین شرکت ورزیدند. توجه کنید به گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده که این ملاقات ها را جمع‌بندی کرده است.
صرف نظر از تظاهرات مخالفین در تهران، روز سه‌شنبه پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد به شهر یکاتیرینبورگ روسیه سفر نموده در نشستی رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت ورزید. در نشست مطبوعاتی پایان ملاقات یکاتیرینبورگ، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان احمدی نژاد را با پیروزی در انتخابات پرزیدنتی 12 ایون تبریک کرد.
می‌خواهم
با استفاده از امکان پرزیدنت ایران دکتر محمود احمدی نژاد و سروزیر هندوستان منموهن سینگ را صمیمانه با پیروزی در انتخابات تبریک نمایم. ایران به مانند هندوستان و پاکستان و افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای نقشی ناظر را بر عهده دارد. همچنان در نشستی مطبوعاتی پرزیدنت چین هو جینتاو ابراز داشت که کشورش با هدف بیرون شوی اعضای این سازمان از بحران سراسری اقتصادی 10 میلیارد دلار قرض تخصیص می دهد. هو گفت که بحران سراسری در حال عمیق رفت است و سرمایه جدا شده برای رفع این بحران به کشورهای عضو سازمان کمک خواهد کرد. پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف باشد پیشنهاد کرد که 6 کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با مرور زمان خود را از نفوذ دلار آمریکا کنار کشیده پول دیگر مثلا روبل روسی را همچون پول ذخیره استفاده برند. با امکانات و شرایط حاضره ما می توانیم گوییم پولهای نوی ذخیروی ظهور خواهند کرد. ما بارها گفتیم که امید داریم در آینده نزدیک روبل روسی را در نقش ذخیره ببینیم. بعد انجام نشست سازمان همکاری های شانگهای در یکاتیرینبورگ، ملاقات رهبران چهار کشور گروه تازه بنیاد بریک، یا خود برزیلیا، روسیه، هندوستان و چین آغاز یافت. مشاور اقتصادی کرمل ارکادی دورکوویچ میگوید چهار کشور مذکور که رشد با سرعت اقتصادی را از سر میگذرانند، کوشش‌هایشان را هماهنگ نموده از این راه بازارهایشان را تحکیم میبخشند. از احتمال دور نیست که این چهار کشور اولین شده از صندوق بین المللی پول بوند، یعنی اوراق گرانبها خریداری نمایند. ماه گذشته روسیه گفته بود که میخواهد به مبلغ 10 میلیارد دلار از صندوق بوند خریداری کند.
نتیجه های ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر در این سازمان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابیش ها.
آزادی در ستلیت.
شنونده محترم مجله شامگاه رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. حالا می آیم به موضوع های تاجیکستان. از ساعت 6 صبح امروز 16 ایون ازبکستان حجم انتقال گاز طبیعی خود به تاجیکستان را 50% کاهش داد. همکنون از این کشور به تاجیکستان 6000 متر مکعب گاز طبیعی در ساعت وارد می شود که مصرف کننده آن تنها شرکت الومینیوم موسوم به تالکو خواهد بود. بقیه کارخانجات صنعتی تاجیکستان از جمله تاجیک سیمنت و برخی از کارخانه های خرد و متوسط کشور که با استفاده از گاز طبیعی فعالیت می کردند از کار باز ماندند.
سبب کاهش حجم گاز طبیعی ازبکستان به تاجیکستان این است که تاجیکستان از این کشور برای استفاده این نوع مواد سوخت بیشتر از 17 میلیون دلار قرض دار است. بنابر خبرها 8 میلیون آن قرض سال گذشته است که مهلت پرداختش به پایان رسیده است. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه جزئیات بیشتری این موضوع را گزارش کرده است.
کارخانه تولید سیمنت شهر دوشنبه که با نام سیمنت زواد معروف است، به علت قطع انتقال گاز طبیعی از صبح سه‌شنبه 16 ایون از فعالیت باز ماند. گفته می شود به علت نپرداختن 8 میلیون سومانی پول قرض، شرکت تاجیک ترانسگاز انتقال گاز را به این کارخانه قطع کرده است. به نوبت خود مقامات شرکت تاجیک ترانسگاز، نهاد دولتی تامین کننده گاز طبیعی در تاجیکستان، گفتند که شرکت اوزترانسگاز ازبکستان حجم صادرات گاز به کشور را 50% کاهش داد، زیرا تاجیکستان نتوانست بیش از 17 میلیون دلار قرض کشور همسایه برای استفاده گاز طبیعی وارد شده تا این زمان را پرداخت کند. شوکت شایموف معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که زمان ضرب الاجل از ترانسگاز برای پرداخت قرضهای این شرکت بیگاه روز 15 ایون پایان یافت. مسئولان شرکت از ترانسگاز که تا به امروز در حجم 12000 مکعب متر گاز طبیعی به تاجیکستان صادر می کردند، راضی شدند که از قطع کامل انتقال گاز طبیعی در شرایط فعلی دست کشیده، ولی نشانداد موجوده را تا نصف کاهش دهند. آقای شایموف افزود که این مقدار مواد سوخت همگی برای کارخانه تولید آلومینی موسوم به تالکو مصرف خواهد شد.
اساس ششی نوروز انتقال گاز با 6000 متر کوب در یک ساعت که فقط برای فعالیت مینیمالی شرکت آلومینی تاجیک بسنده است.
معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز افزود که در پی موافقه هر دو کشور ازبکستان و تاجیکستان، کشور همسایه راضی شده بود که در صورت پرداخت قسم به قسم مبلغ قرض، حجم صادرات آن را به تاجیکستان تغییر ندهد. ولی برخی از کارخانه ها و مؤسسه های بزرگ صنعتی کشور از جمله شرکت برق تاجیک نزدیک 10 میلیون دلار، کارخانه تولید سیمنت دوشنبه چیزی بیشتر از 2، کارخانه ظرف های شیشگی لعل بیشتر از 1 میلیون دلار، سامان سودگاز 2 میلیون و شرکت تالکو بیش از 600000 دلار از قرضهای خود به شرکت را بر نگردانیدند و حکومت نیز نتوانست از منابع دیگر این مقدار مبلغ را پیدا کند. ضمن شرکت برق تاجیک از قرضداران اساسی شرکت تاجیک ترانسگاز محسوب می‌یابد. این هم در حالی است که شرکت تولید آلومینی یا تالکو از شرکت برق تاجیک تا به امروز به مبلغ 90 میلیون سومانی قرضدار می‌باشد و در صورت پرداخت قرض این شرکت‌ها هیچ گونه موانع برای خریداری گاز طبیعی ازبکستان پیش نخواهد آمد. با این حال فضیلت سفروف معاون رئیس کارخانه تولید سیمنت شهر دوشنبه در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت به سبب قطع فعالیت کارخانه مجبور شد بیش از 1000 کارگر خود را به رخصتی بیمزد فرستاد. خانم سفروف گفت که سالهای پیش کارخانه برای استفاده گاز طبیعی مبلغ را به طریق پیش پرداخت می سپارید، ولی حالا که شرایط مالیوی آن یک کمی مشکل شده است نباید گاز طبیعی را قطع کنند.
فعالیت ندارد از سالات اون که اینو بو در نظر داشتیم که کارخانه همون در نظر ترانسگاز قرض دارم بود از 38 میلیون تومانی فعالیت می نمود. بویش شده یک پیچی در زننده که اساسا باید تامین اینشاده مهم جمهوری بند بود.
بر پایه قرارداد هر دو کشور تاجیکستان می بایست تا 50,000 متر مکعب گاز طبیعی در یک ساعت وارد می کرد و تا حال حاضر از 550 میلیون متر مکعب امضا شده کمتر از 140 میلیون متر گاز طبیعی از ازبکستان وارد شده است. مسئولان شرکت تاجیک ترانسگاز گفتند که در پی این محدودسازی همه نقاط فروش گاز طبیعی در کشور از فعالیت باز مانده است. این هم در حالی است که ساکنان جمهوری مخصوصا شهرهای بزرگ دوشنبه و خوجند و قرغان‌تپه در دو سال اخیر از استفاده گاز طبیعی تقریبا که محروم شده اند. طبق قراردادی بین شرکت های تاجیک ترانسگاز و اوزترانسگاز که در اواخر سال گذشته به امضا رسید، تاجیکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی از ازبکستان 240 دلار پرداخت میکند. معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز پیشنهاد حکومت تاجیکستان جهت کاهش دادن بهای گاز طبیعی در پی پایین آمدن قیمت آن در بازارهای جهانی از سوی ازبکستان پاسخ پیدا نکرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
50% کاهش انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان و پیامدهای آن به اقتصاد تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. تاجیک صادرات بانک، بانکی تجارتی تاجیکستان، از بانک ملی این کشور خواسته است تا برای راه اندازی نظام اسلامی بانکداری اجازه دهد. رهبریت بانک میگوید راه اندازی نظام اسلامی بانکداری یکی از بخش های فعالیت تاجیک صادرات بانک خواهد بود. کارشناسان میگویند در شرایط بحران جهانی مالی نظام اسلامی بانکداری در قیاس با نظامهای موجوده با اعتماد و بی‌ضرر می باشد، زیرا یکی از شرطهای این نظام فعالیت بدون ربا است که در دین اسلام حرام شمرده می شود.
کارشناسان یک دلیلی به بحران دچار نشدن بانک‌های اسلامی را هم به همین نظام بانکداری ارتباط می‌دهند. در تاجیکستان بانک‌های مختلف فعالیت می‌کنند، اما نظام اسلامی بانکداری در هیچ یک از آنها جاری نشده است و تاجیک صادرات بانک نخستین بانک خواهد بود که به چنین نظامی فعالیت رو آورده است. این موضوع را زرنگیز نوروزشاه خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه پیگیری کرده است.
تاجیک صادرات بانک تصمیم دارد از تجربه بانک های اسلامی کار بگیرد. تاجیدین پیروف مدیر شعبه مؤسسان تاجیک صادرات بانک استفاده نظام اسلامی بانکی را در شرایط بحران مالیوی موفق ترین شیوه کار ارزیابی میکند. او میگوید تاسیس شعبه های بانکی اسلامی میتوانند سرمایه بانک را در یک سال تا به 35-40 درصد افزایش دهد.
ضرر ندیدم بانک اسلامی در این بحران. مثلا در بانک انعنایی میگوید که فویست متل یا تمام. من عاقبتش چی شد؟ بحران اقتصادی بانکایی که هزارها سال عمر داشتن از بین رفتن. در بانک اسلامی این خیلی نیست. من بانک اسلامی چیکار میکنند؟ بینا را میخرد، من خانه را 10 میلیون فروشش چیکار میکنند؟ فویز نمیموند. خانه را میخرد 10 میلیون و ما و شما و دیگر را 15 میلیون میفروشد. خانه بانک هست. میگه که من این مالی من تو 15 من فویز نتی. 15 میلیون مده میتی. من هم مثل تقسیم میکنم هر یک بودان میخرد خانشه به فویز میشد. بعد همون اویست 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 میفروشد هم فویده بانک میشد. اگر فویده نشید مثلا پسید نه مجبور نمیکنه کشیده نمیگیره. نه که نه بلو رفت تقسیم میشد.
برای شروع کار با استفاده از اصول بانکداری اسلامی و تاسیس چنین شعبه ها در نزد تاجیک صادرات بانک همه حجت و سندها تهیه شده است و مسئولین این بانک منتظر تصدیق و پاسخ بانک ملی هستند. اما عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در این باره گفت:
تا هنوز یک مراجعه یا نامه از جانب جمعیت سهامی شده تاجیک صادرات بانک آید تشکیلی و بانک ملی وارد نشده است و در صورت وارد شدن شما حتما از جانب ریاست که دارای دخلدار بانک ملی بررسی میشن و تصمیم ضروری قبول کرده خواهد شد.
استفاده از اصول بانکی اسلامی در تاجیکستان در حال پیشنهاد و بررسی میشود که چندی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان و قرقیزستان علاقه به تهیه زمینه حقوقی فعالیت نهادهای مالی اسلامی از جمله بانکهای اسلامی آغاز کردند. همین طور بانکداری اسلامی که در قیاس با بانکهای معمولی از مشتری ربا یا مفاد طلب نمیکند در اکثر ممالک غربی نیز اجازه داده شده است. قبلا حاجی محمد عمروف اقتصادشناس و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان هم جاری نمودن نظام اسلامی بانکی را در کشور پیشنهاد کرده بود. آقای عمروف میگوید تشکیل بانک‌های اسلامی در تاجیکستان در شرایط بحران مالی جهانی اقدامی خوب است، زیرا مردم هم در فایده و هم در ضرر اشتراک نموده مبلغ‌هایشان را میگیرند.
در فعالیت بانک‌هایی که از روی پرینسیپ‌های سخوری این کنانوی کار میکنند، چنین پیوستگی منفیات ها دیده نمیشود. مثلا هم بانک و هم قرضگرنده در شرایط عملیات بانک‌های اسلامی منفیات داره میباشند که تشکیلاتی که یا شرکتی که قرض بگیرد همین قرض را با ثمرتر استفاده برد و دارای سطح بلندی فایده گردد.
مسئولین انجمن بانک‌های تاجیکستان نیز میگویند آنها چندین مرتبه به حکومت تاجیکستان برای تشکیل نظام بانکی اسلامی در این کشور پیشنهاداتی را نمودند، اما تا به حال در این زمینه واکنش صورت نگرفته است. ولری کیم یک مسئول انجمن بانک‌های تاجیکستان میگوید تاجیکستان میتواند با استفاده از ذخیره های داخلی خود چنین بانک ها را تشکیل کند.
И вот таким образом, после того, как один банк на практике реализует эти принципы,
وقتی که یک بانک از تجربه بانکداری اسلامی استفاده کرد، آن بعداً به دیگر بانک ها انتقال می‌یابد. با در نظر داشت شرایط فعلی تأثیر بحران مالی جهانی و توان ناکافی مالی تاجیکستان، بانک های این کشور ضرور است از راه بازدهی های سبک و بالا بردن حجم سرمایه گذاری ها کار بگیرد.
پوشش уровня ликвидности активов и повышение уровня капитализации.
باید گفت کاربری از نظام بانک‌های اسلامی در جهان از سال 1960 شروع شده است و جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهایی است که بانک اسلامی رشد را تأسیس داده است. برخی از تحلیل‌ها نشان دادند که بانک‌های اسلامی در قیاس با نظام بانکداری معمولی سودآورتر هستند، اما گروهی از تحلیلگران می‌گویند ادامه بحران و پایان رفتن قیمت‌ها در ساحاتی که شریعت سرمایه‌گذاری‌اش را اجازه می‌داد می‌تواند برای بانک‌های اسلامی نیز در آینده روز سیاه بیاورد.
تصمیم صادرات بانک در مورد راه اندازی نظام اسلامی بانکداری.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا شنوندگان ارجمند، نظرهای خوانندگان سامانه رادیوی آزادی با افراسیاب سلطان همکاری ما در این سامانه ببینیم. خوانندگان این سامانه بیشتر به چه مسائل توجه کردند و به ما چی می نویسند؟
دوام امروز بحث واکنش ها در صفحه اینترنتی رادیو اساسا سر موضوع انتخابات و ناآرامی ها در ایران بود. در بحثگاه این موضوع یکی از خواننده های دائمی سامانه محمود از شهرتوز می نویسد حکومت احمدی نژاد بیشک در اداره کشور سست عمل کرده است که باعث سر زدن این موج نارضایی ها شده است. خواننده دیگر ما مهین از شهر قزوین ایران به ما نوشته است که واقعا هم حالا در قزوین وضع وحشتناک است، مردم ناآرام است و سر و صداها زیاد و خدا کند که وضع آرام شود. شاهین باشد از برخورد پلیس ایران با تظاهراتگران انتقاد کرده است و گفته است کشوری که دارای تمدن چند هزار ساله می باشد نباید پلیسش با مردم چنین رفتار کند. فرهاد از دوشنبه جواب نوشته است که مردم ایران خیلی با فرهنگ هستند. این گونه تظاهرات اساسا خاص کشورهای آزاد است و بعضی پیامدهای ناخوش آن در ایران را نمیتوان بی‌مدنیتی نامید. به فکر او مهم این است که ایرانی ها مسائل کشورشان را خودشان حل میکنند. ناشناس از ریگر بر این نظر است که آنهایی که تظاهرات کردند قدر جمهوری اسلامی را نمیدانند. فضل الله از دوشنبه چنین نوشته است که احمدی نژاد یک شخصی است که سر و اسرار دولت و دولتداری را خوب می‌داند و ایران با او شاهد پیشروی‌ها خواهد شد. نور از دوشنبه می‌گوید برادران ایرانی شکرانه نعمت آزادی کنند که هر 4 سال پس امکانیت انتخاب رئیس جمهور را دارند. اگر مثل دولت ما هر یک مهلت پرزیدنتی 7 سال باشد چیکار می‌کردند؟ ولی یک خواننده ایرانی با نام محمد از تهران در صفحه این موضوع شرح نوشته است که رهبران جمهوری اسلامی ایران تنها قدرت می‌خواهند و نه اسلام را و نه بهبودی مردم کشور را. بحث ها در این موضوع و در دیگر مطالب جالبی سامانه رادیو با نشانی CW آزادی TJ ادامه دارند.
افراسیاب سلطان همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان، نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید. شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، اومدی داره در شهر چرا تو مستی خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، لای 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 شرابی عشق تو بود از پناه، رقیبان را دیم از تو پناه، دو چشم تو شرابی چینم روی تو را در مخ بینم، بگیرم ناله یا اندو آه، دو چشم تو شرابی چینم روی تو را در مخ بینم، بگیرم ناله یا اندو آه، دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، اما بیدار در شهر چرا تو مستی خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، دو چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم، چو خندان می رود یار شرابی، دو چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم، چو خندان می رود یار شرابی، دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی این برنامه رو در پروگرام نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
امروز در افغانستان به طور رسمی معرکه پیش از انتخاباتی ریاست جمهوری آغاز شد. چه کسانی در این انتخابات نامزد شده اند؟
در قزاقستان ائتلاف 3 حزب بزرگ سیاسی مخالف دولت دوباره فعال شدند.
و در کولاب سگان دیدو و بیمار را شکار و دفن میکنند. آیا چنین کار به محیط زیست ضرر ندارد؟
با ما باشد. این مطالب در نیمه ساعت آینده.
ادامه برنامه. روزی سه‌شنبه در افغانستان کارزاری پیش از انتخاباتی نامزدها به مقام ریاست جمهوری رسماً آغاز یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این دفعه به خاطر شرکت در انتخابات 20 آگوست سال جاری شماره بی‌سابقه نامزدها، یعنی در مجموع 41 نفر از جمله رئیس جمهوری کنونی آن کشور حامد کرزی را ثبت نام کرده است.
به طور رسمی معرکه های پیش از انتخاباتی در افغانستان در حال آغاز شده است که ثبات در این کشور جنگ زده ثبات تامین نیست. محض همین نگرانی های امنیتی سبب شده بود که انتخابات کنونی ریاست جمهوری افغانستان از ماه می تا به ماه آوگوست موقوف گذاشته شود. با وجود این که قرار است در پیشروی انتخابات شماره نیروهای خارجی در افغانستان هزاران نفر دیگر افزایش یابد، به نظر می رسد مسئله تأمین امنیت مشکلی عمده این انتخابات باقی خواهد ماند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما مرزای سلیم پور.
صبح سه‌شنبه 16 ایون کارزارهای پیش از انتخاباتی نامزدها به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رسما شروع شد و به زودی جاده‌ها و خیابان‌ها و همینطور دیوار بناها و حتی شیشه پشت ماشین‌ها در کابل و شهرهای دیگر افغانستان پر از تصاویر و تابلوهای تبلیغاتی نامزدها شد. یک ساکن کابل در این باره می‌گوید:
آین امروز شروع شده دیگر نشاور، لیکن بسیار دیوالا و یاره بسیار در یک جای مثلا دنیم یک غرفه ماست شش تا هفت تاره زده، یک دانه رو بزنه یا دو دانه رو مثلا بزنه که تکی دیگه هم شده مثلا یک جای دیگه یک جای دیگه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با انتخابات روز 20 آگوست در مجموع 41 نامزد را ثبت نام کرده است که تعدادی برای افغانستان رکوردی و نظر به 18 نامزدی که سال 2004 در انتخابات نخستین رئیس جمهوری بعد طالبان در افغانستان وارد مبارزه شده بودند بیش از دو مراتب زیادتر است. فهرست نامزدها یک ایده از شخصیت‌های معروف افغانستان از جمله رئیس کنونی آن جمهوری حامد کرزی را فرا می‌گیرد که این دفعه به حیث نامزد به نائب خود وزیر پیشین دفاع و نماینده تاجیکای افغانستان محمد قاسم فهیم و رهبری هزاره ها کریم خلیلی را انتخاب کرده است. وزیر سابق مالیه افغانستان اشرف غنی احمدزی، وزیر پیشین امور خارجی دکتر عبدالله و وزیر سابق پلان رمضان بشردوست از دیگر نامزدهای شناخته و از رقیبان عمده کرزی در انتخابات 20 آگوست محسوب می شوند. اما رویخط طولانی نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان همین طور دو نامزد زن فروزان فنا و شهلا عطا، چند وزیر سابق، شاعر لطیف پدرام و مولا عبدالسلام راکتی را که نماینده قنات معتدلتر طالبان شناخته می شود در بر می گیرد. عزیز الله لادین رهبر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وقتی فهرست نهایی و چنین طولانی نامزدها به انتخابات را معرفی می کرد گفت اغلب داوطلبان افرادی در کشور شناخته و معروف نیستند و سواد قضایی و تجربه کافی رهبری نیز ندارند، ولی های افغانستان با آنها نیز حق شرکت در انتخابات و مبارزه برای مقام رئیس جمهوری را داده است و آنها از این حق خود استفاده می کنند. موضوع انتخابات و فهرست طولانی مدعیان کرسی رهبری افغانستان در این شب و روز از موضوعهای اولی ورد زبان در محافل آن کشور است. سید محبوب یک ساکن کابل می گوید:
هر کاندیدی که میفهمند که امی کاندید میتونه که مردم از این بدبختی رها بسازن با مو کاندید رای بتند، ما هم رقم کاندید خواهانش هستیم که دست مردم بیچاره را بگیره، مردم غریب را بگیره. در مورد مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی، مسائل جنگ و دربدری که فعلا ما شما شاهدش هستیم، طرف جنوب و طرف تز مردم بیچاره و غریب ما شما در خاک و خون یکسان شده، با او توجه داشته باشه مردم از این بدبختی ها خلاص کنند.
داود نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اما میگوید تا روز سه‌شنبه نه همه نامزدها فهرست دارایی های خود را به این نهاد پیشنهاد کرده اند. او میگوید این افراد فقط تا پایان روز سه‌شنبه حق دارند این کوتاهی خود را اصلاح و کل دارایی های خود را اعلام کنند، وگرنه اسامی آنها در مطبوعات نشر خواهد شد.
تا هنوز فقط 30 نفر از کاندیدای محترم ریاست جمهوری تانسته ای فرمه های دارایی را ثبت کنه و بقیش تا هنوز مراجعه نکرده. از هیچ منابع خارجی کاندیدا حق نداره پول بگیره، فقط میتونه اتباع افغانستان به شکل اعانه اگر براز اونا پول بده و این پول هم باید مشخص باشه، رسید داشته باشه. وقتی پول لاقل 10 افغانی از یک اتباع افغانستان اونا میگیره باید روشن باشه توسط رسیدای یا اموری که از طرف کمیسیون تنظیم بشه، مصارف از هم شفاف باشه، درآمد هم شفاف باشه، خرج هم شفاف باشه.
انتخابات جدید رئیس جمهوری افغانستان طبق قانون اساسی آن کشور باید در ماه می سال جاری برپا می شد، اما این معرکه را به دلیل نگرانی های امنیتی تا 20 آگوست عقب انداختند. آمریکا و کشورهای دیگر عضوی پیمان نظامی ناتو قصد دارند به خاطر تامین امنیت و ثبات در روزهای انتخابات شمار نیروهای خود را در افغانستان به طور جدی افزایش دهند. از جمله آمریکا شمار نیروهای خود در این کشور را از 32,000 سرباز سال گذشته اکنون تا به 58,000 نفر افزوده می‌خواهد تا پایان سال جاری حضور نظامیش در افغانستان را به 68,000 سرباز برساند. با این وجود افغانستان در حال وارد کارزارهای پیش از انتخاباتی می شود که میزان ناامنی ها در این کشور به گونه قابل ملاحظه بالا می رود. جنرال دیوید پتریوس فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا که مسئولیت فرماندهی عملیات نظامی کشورش در عراق و افغانستان را بر عهده دارد، اخیرا در واشنگتن اظهار داشت که میزان خشونت ها در افغانستان طی دو سال اخیر بدتر شده، در هفته اول ماه ایون به قله عالی اش رسیده است. جنرال پتریوس اما هشدار داد که آنها را مشکلات سخت تری هنوز در پیش است.
There is no question but that the situation has deteriorated over the
جای شک نیست که اوضاع در دوام دو سال اخیر قسمت بد شده است و مراحل سخت هنوز در پیش است.
And that there are difficult times ahead.
جنرال آمریکایی گفت تنها در هفته اول ماه ایون در افغانستان بیش از 400 حمله چریکی ها با شمول شبیخون ها و انفجار بمب و مینه ها و حمله ها به تاسیسات اجتماعی و دولتی مشاهده شده است. آمار ایساف نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان که تحت فرمان ناتو عمل میکنند میگوید حملات چریکی ها در 5 ماه اول سال جاری نظر به همین دوره سال گذشته 59% افزوده به 5222 حمله رسیده است. بر اساس این آمار چریکی ها تنها در ماه می در افغانستان 450 حمله انجام دادند که به سر خود سابقه ندارد.
آغاز کارزار پیش از انتخاباتی ریاست جمهوری در افغانستان و وضع در آن کشور. آنگونه که شنیده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 41 نامزد شرکت میکنند. معمولا در کشورهای پیشرفته دموکراتی نامزدها از نیروهای سیاسی کشوری خود نمایندگی میکنند. آیا در افغانستان نیز در کشوری که جنگ با طالبان ادامه دارد این نامزدها از نیروهای سیاسی نمایندگی میکنند یا مستقل هستند یا هنوز شخصیت ها هستند که در جامعه کنونی و ناآرام افغانستان مردم را از پس خود میبرند؟ در یک گفتگو با هاشمی مهمند تحلیلگر رادیوی آزادی در امور افغانستان ابتدا همین سوال را پرسیدم.
در افغانستان البته بیش از 100 حزب سیاسی وجود داره و ثبت نام شده، اما احزاب سیاسی هنوز در حیات سیاسی کشور و نقش را که احزاب سیاسی در کشورهای دیگر یا در دموکراسی های دیگر بازی میکنه هنوز بازی کرده نمیتونن. لذا اشخاص در انتخابات این بار نقش مهم بازی میکنه. در بین نامزدهایی که برای مقام ریاست جمهوری افغانستان نامزد شده اند، یک تعداد چهره های سیاسی شناخته شده هستند، مثل خود آقای کرزی که رئیس جمهور کشور هست و یا اشرف غنی احمدزی که وزیر مالی کابینه آقای کرزی بود یا دکتر عبدالله که وزیر امور خارجه آقای کرزی بود. بغیر از این هم شخصیت های هستند که بیشتر از ولایات کشور هستند، اشخاص منور و تعلیم یافته هستند که هر یکیشان اجنده های مختلف دارند. یک تعداد البته هستند که اونا بر اساس رابطه های قومی و دینی و مذهبی خود را به مقام ریاست جمهوری نامزد کردند، اما در مجموع اکثریت نامزدها را میتونیم که اشخاص مستقل بنانیم.
و میدانیم که قانون اساسی افغانستان شرکت تمام نیروهای سیاسی را در این انتخابات اجازه میدهد. چون طالبان هم خود را یکی از نیروهای عمده سیاسی افغانستان میدانند و البته طبق قانونهای دموکراسی هر نیروی سیاسی در انتخابات باید از هستی خود و از نیروی خود درک دهد، آیا نماینده طالبانی به اصطلاح آشتی پذیر هم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام شده است؟ کسی هست از نمایندگانی آنها؟
بله، در بین شخصیت هایی که آن را می تانیم نزدیک به طالب ها بدانیم، یکیش نامش ملا راکیتی هست. ملا راکیتی یکی از فرمانده های مهم طالب ها بود که بعد از سقوط رژیم طالب ها با دولت یکجا شد و عضو پارلمان افغانستان هست. او هم از جمله کاندید ها هست که گفته میشه که با طالب ها کم و بیش رابطه داره و خصوصا در پروسه آشتی با طالب های معتدل نقش مهم بازی کرده.
و آیا جانبی طالبان از نامزدی او حمایت میکنند؟
جواب دادن خیلی دشوار هست. من نمیدانم که طالب ها از او طرفداری میکنند یا نه. طالب ها رسما نگفتند که در این انتخابات از خود نماینده میفرستند و یا از کدام نامزدی به خصوص حمایت میکنند.
و یکی دیگر از مسئله های عمده ای که امروز در افغانستان وجود دارد تامین امنیت در جریان کارزار انتخاباتی و همچنین برگزاری خود انتخابات ریاست جمهوری است. آیا این نامزدهایی که امروز معرکه انتخاباتی خود را آغاز کرده اند می توانند به تمام مناطق بروند و برنامه های خود اونجا معرفی کنند به انتخاب کنندگان خود؟
بله، مسئله امنیت یکی از مسئله های خیلی مهم انتخابات هست، و خصوص که در بعض بخش های افغانستان که در اونجا شورش طالب ها بیشتر هست، حملات طالب ها زیاد هست، امنیت نیست، اکثر مردم شک دارن که در اونجا انتخابات صورت گرفته بتونن. اما سازمان ملل متحد و کشورهای عضو ناتو تحت رهبری ایالات متحده امریکا قواهای اضافی به افغانستان میفرستند. حتی بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم وعده سپردند که برای تامین امنیت انتخابات شمار بیشتر نیروهای خود را به افغانستان میفرستند. همین اکنون ایالات متحده امریکا 21,000 نیروی تازه نفس را به افغانستان میفرسته و این در مناطق جا با جا میشن که در اونجا امنیت وجود نداره، و یکی از اهداف امین نیروی اضافی که به افغانستان فرستاده میشه این است که امنیت انتخابات ریاست جمهوری را تامین بکنند.
گفتگوی بود با هاشمی مهمند، تحلیلگر رادیوی آزادی در امور افغانستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا می رویم به انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان تا ببینیم ویژگی های این انتخابات در یک کشور شوروی سابق چی است.
در قرقیزستان مثل کشورهای دیگر منطقه رئیس جمهور ریسری کار که نامزد است معمولا در جریان معرکه انتخاباتی و تبلیغ برنامه های انتخاباتیش از مقام خود سوء استفاده می کند. برای پیشگیری از چنین روند، حامیان حقوق بشری قرقیزستان به دادگاه قانون اساسی این کشور شکایت بردند که در قانون انتخابات تغییرات وارد کنند.
درخواست آنها این است که رئیس جمهوری نامزد باید در جریان معرکه انتخاباتی از وکالت‌های خود به عنوان رئیس جمهور دست کشد و با نامزدهای دیگر در شرایط برابر قرار بگیرد. در دوره ریاست اسکر آقایف رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان این تجربه را این کشور امتحان کرده بود.
در تاجیکستان زمان زیر تقاضاهای نیروهای مخالف رحمان نبیف نیز به عنوان رهبر کشور در جریان معرکه انتخاباتی از وکالت‌های خود دست کشیده بود.
بله فرهاد، مسئله دیگر هم هست و اون مسئله این است که دست کشیدن رهبر نامزد شده از وکالتش تا چه اندازه خواستی نامزدهای دیگر را برآورده می سازد، در حالی که در شرایط کنونی قرقیزستان مثلا در تمام اداره و وزارتخانه ها آدمان رئیس جمهوری نامزد کار می کنند. این چه فایده دارد؟
خب بیاد پاسخ این سوال را در گزارش میراسرار فرغانی همکار ما در بیشکک بشنویم.
عزیزه عبدالرسولوه رئیس مرکز حقوق بشر قلمشمی یا شمی اصر از دادگاه قانون اساسی کشورش تقاضا کرده است که پرزیدنت واقف در دوره انتخابات از وکالت‌های خود دست کشد. با گفته او زیرا این بندها با واقف امکان می‌دهند که بدون قطع وکالت‌های خود در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. خانم عبدالرسولوه تاکید کرده است که اما طبق قانون‌گذاری‌ها هر یک نامزد بعد از ثبت نام باید وکالت‌های خود را موقتاً باز دارد. طالقان اسماعیلوه رئیس سازمان غیر دولتی شهروندان علیه رشوتخواری مقرج در بیشکک تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی چنین گفت: با گفته طالقان اسماعیلوه در زمان تبلیغات برنامه های پیش از انتخاباتی باید همه نامزدها به مقام ریاست جمهوری این کشور از شرایط یکسان برخوردار باشند. با تاکید طالقان اسماعیلوه حتی اگر پرزیدنت از دیگران دیده امکانات‌های بیشتر را صاحب است ولی وی موظف است به مردم کشور نمایش دهد که در نزد قانون همه برابرند و استواره قانون از منفیت‌های شخصی دیده برتریت بیشتر دارد.
ابیازم پکازات سویمو نارودو اتوم شتو زکون ویشه لیچنیخ انتریسف.
با گفته این همصحبت ما حامیان حقوق بشر اعتماد دارند که پرزیدنت وقت کشور قرمانبیک باقیف وکالت‌های خود را در دوره انتخابات قطع خواهد کرد و در ردیف نامزدهای دیگر وارد معرکه پیش از انتخاباتی و سبقت سازنده خواهد شد. طالقان اسماعیلوا رئیس سازمان غیر دولتی شهروندان علیه رشوتخواری میگوید که به هر صورت انتظاری ها در مورد آنکه پرزیدنت وقت کشورش خلاف قانون عمل خواهد کرد از احتمال خالی نیست و افسود ولی رای دهندگان امروزه خیلی هوشیار و زیرکند و در چهارچوب قانون برگزار شدن معرکه های پیش از انتخاباتی و روند رای دهی را طلب خواهند کرد. اما با عقیده نظیره تاشخوجایبه یک کارشناس مسائل سیاسی قرغیز تا یک مدت طولانی که بیشتر از یک ماه را در بر میگیرد بدون پرزیدنت واگذاشتن کشور چندان کاری درست نیست.
Конечно, он должен складывать полномочия во время этих выборов.
Назира Ташхуджаева мегуяд, طبق قانون президент باید وکالت‌های خود را در جریان انتخابات موقتاً باز دارد. این کارشناس افسود در انتخابات دومی پرزیدنتی زمان اسکر آقایف از چنین تجربه کار گرفته شد ولی وی چنین می شمارد که برای یک مدت مملکت را به پرزیدنت گذاشتن بعضی ناراحتی ها را نیز ایجاد خواهد کرد.
все-таки как-то немножко это дискомфортно, когда знаешь, что страна без главы.
باید یادآور شد که نمونه این حال در اواخر سالهای 80 قرن گذشته در تاجیکستان دیده شد. در انتخابات سال 1991 از رئیس جمهوری آن وقت رحمان نبیف تقاضا گردید که فعالیت خود را در دوره انتخابات قطع کند. این طلب مخالفین بعد پافشاری های زیاد پذیرفته شد. اما قطع وکالت های موقتی پرزیدنت نبیف در روند انتخابات یگان تأثیر مثبت نگذاشت. زیرا تبلیغات و ذخایر دولتی برای پیشبرد نامزد حکومت یعنی رحمان نبیف فراوان استفاده شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
درخواست حامیان حقوق بشر از دادگاه قانون اساسی قرغیزستان. ادامه مجله خبری. امروز در آلماتا در یک نشست مشترک خبری سه حزب عمده سیاسی مخالف دولت از تشکیل ائتلاف ضد دولتی در قزاقستان خبر دادند. حزب کمونیست قزاقستان، حزب سوسیال دموکرات و حزب انتخاب دموکراتی قزاقستان که با نام حزب آلغا مشهور است، در این نشست خبری برنامه های فعالیت مشترک خود را اعلان کردند. حزب سوم یعنی حزب انتخاب دموکراتی به طور رسمی ثبت نام نشده است و حزب غیر قانونی دانسته می شود.
این ائتلاف سیاسی در گذشته نیز فعالیت می کرد و مدت فعالیت خود را بازداشته بود. پس چی ضرورت برای از سر گرفتن این ائتلاف پیش آمده است و در مرحله کنونی حیات سیاسی قزاقستان برنامه های این ائتلاف از چی عبارت است؟ پاسخ به این سوال در گزارش نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در آلماتا.
در نشست مطبوعاتی که سه شنبه 16 ایون در آلماتا دایر گردید، شرمخان تویغبای سرور حزب سوسیال دموکراتیک قزاقستان گفت که هدف از سر گرفتن جنبش برای قزاقستان با عدالت قبل از همه با وجود آوردن شرایط برای راه اندازی روندهای دموکراتیک در جامعه است. زیرا الان در کشور حاکمیت به گفته آقای تویغبای به احزاب مخالفین امکان نمیدهد که آزادانه فعالیت نمایند. بر علاوه همه کوشش های احزاب مخالفین در مورد تغییر دادن وضع، بهتر کردن قانونگذاری درباره انتخابات، احزاب سیاسی و رسانه های خبری را حاکمیت نادیده میگیرد. همچنین فعالیت هر حزب سیاسی مخالفین تا رفت از جانب حاکمیت محدود کرده می شود و این روند نامطلوب الان با شدت ادامه دارد. سرور حزب سوسیال دموکراتیک قزاقستان گفت که الان در مقابل احزاب مخالفین نه حزب حاکم نوراتند، بلکه همه سیستم سیاسی حاکمیت قرار دارد. این سیستم از مردم خیش کاملا دور شده است و این وضع برخورد مخالفان را کاملا دیگر ساخت. آقای تویغبای در این رابطه افزود:
این سیتواسیون ما امروز باید отказаться и надеяться на то, что наша идеология, будь то коммунистическая, социал-демократическая, либеральная и еще другое, что оно придёт к власти.
سرور حزب سوسیال‌دموکراتیک قزاقستان تاکید کرد: باید از آن خواسته‌هایمان که با ایدئولوژی خیش آن خواه کمونیستی باشد و یا خواه سوسیال‌دموکراتیک و یا لیبرالی به قدرت برسیم دست کشیم. قبل از اینکه به قدرت برسیم، باید شرایط رقابت‌پذیر را برای با آن موفق شدن فراهم آورد. چون این شرایط الان وجود ندارد. از این خاطر امروز وظیفه مهمترین نیروهای مخالفین مبارزه علیه این سیستم است.
сегодня главная задача оппозиционных сил это борьба с этой системой.
در نشست مطبوعاتی گفته شد که این وظیفه یعنی ایجاد نیروی مشترک مخالفین در انجمن مخالفین با شرکت حزب دموکراتی آزاد، حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان، حزب کمونیست و حزب ثبت نام نشده الغا انتخاب دموکراتی قزاقستان ماه اپریل به میان گذاشته شده بود و قرار شد که جنبشی برای قزاقستان با عدالت این وظیفه را انجام دهد. زیرا تاور سرگبالسین عبدالدین سرور حزب کمونیست قزاقستان گفت این جنبش ثبت نام شده است و تا امروز برنامه و نقشه های وی برای اهل جامعه اهمیت ویژه دارند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
ضرورت اثرگیری فعالیت یک ائتلاف سیاسی متشکل از سه حزب در شرایط کنونی قزاقستان.
و حالا باز برمیگردیم به تاجیکستان و دقیقاً به کولاب. نهادهای زیردخل این شهر در دوام یک ماه اخیر 100 سگ دایدو و بی‌صاحب را به قتل رسانیدند. سال گذشته به دست کارمندان همین نهادها 400 سگ دایدو نابود کرده شد. مقامات میگویند همچنین تصمیم به آن خاطر همه سال گرفته می شود که سگهای دایدو به آدمان حمله کرده آنها را میگزند، به آشخانه ها می دارند و خود را در گرمای تابستان به آبی نوشاکی می اندازند که مردم به آن احتیاج زیاد دارد.
مسئله ای که بعد از کشتار این سگها مطرح می شود با حفظ محیط زیست ارتباط دارد. تا چه اندازه کارمندان نهادهای زیردخل مسئله های بهداشتی یا حفظ محیط زیست را هنگام گورانیدن یا دفن سگان بیمار و دایدو رعایت می کنند؟ آیا برای دفن چنین سگها جای مخصوص وجود دارد؟ در این باره گزارش داریم از مؤمنی احمدی، خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کولاب.
مسئولین شهرداری کولاب از افزایش سگهای بی‌صاحب یا به اصطلاح دایدو در خیابانهای شهر اظهار نگرانی می نمایند. این هم در حال است که اخیراً اداره خواجگی فرعی کمونالی شهر حدود 100 سگ بی‌صاحب را بازداشت و قتل کرده است. رحمان ادینایف سرمهندس اداره مذکور میگوید سگهای بی‌صاحب از خیابانهای شهر بازداشت شده طریق زهرآلودکنی به هلاکت میرسند و جسد آنها در کناری از پرتابگاه عمومی شهر به خاک سپرده میشوند.
سردور داده میشود، من کلباسه دارم را آورده میکنم، ما میگیریم همو را بردن ایتیم. این سگایی که میگردن ایو سگای اومدن، سگای تازه اومدن که همی گروه گروه میگردن یا هر جو میورن. این کارخانه مسئله این سگی دایده دا هر روزه این کار دوام داره، نیست کردن یا هر روز دوام داره.
هرچند به قول ادینایف بازداشت سگهای دایدو هر روز ادامه کند هم، ولی از این مقدار بیشتر مردم دهات سگهای نادرکار خود را به شهر وارد می نمویند. اما در حالی که اداره کمونالی از بازداشت و کشتن تعداد زیادی سگهای دایدو خبر می‌دهد، ساکنان برخی محله‌های شهر را بوی بد پرتابگاه عمومی که در آنجا سگهای دایدو نیز گرانیده می‌شوند به تشویش آورده است. گلچهره سلیم و یک ساکن محله‌ای که نزدیک به پرتابگاه واقع است می‌گوید با باریدن بارون‌های بهاری پرتابگاه خراب گردیده، جسدهای سگهای کشته شده و بیرون برآمده‌اند. خانم گلچهره میگوید صبحگاهان بوی بد این پرتابگاه محله های اطراف رو فرا میگیرد.
وقتی که هر سحر از خواب میخیزیم به جای یک بود و هوای فورم که ما نفس کشیم، بوی پرتابهای غلیظ میآیند که در از امین شهر همه پرتابها رو برده در امین طرف خانه میپرتایند.
در همین حال عبدالحلیم شاه‌حسین سردار اداره بیطاری شهر با انتقاد از گرانیدن جسدهای سگهای بی‌صاحب در پرتابگاه عمومی شهر میگوید بدین طرز گرانیدن سگها خلاف معیارهای اداره بیطاری محسوب می‌یابد و میگوید در حدود شهر برای گرانیدن جسدهای حیوانات باید مکان مخصوص وجود داشته باشد، ولی متاسفانه با وجود پیشنهادهای زیاد مقامات دخلدار این کار را انجام ندادند. شاه‌حسین میگوید
داشتن در شهر بروسی میگن کتا مگیرنیک یا که جوایی گرم کردنی
حیوانهایی که حرام میمبرند یا باید در جایی که راست آمد باید که تای خواه کرده نشوند. در حدود شهر باید که امی خیلی جای باشد، در جایی که آوای تگی زمینی بسیار پست جایی که شدگی باشد. وقتی که این مرده های حرام مرده را اوجا میپرتایید دیگه یگان نمود حیوان اوجا دسترسی نداشته باشد و همه وقت مرده ای با داروها مخصوصا خلال و گیپا خلارید دیگه نمودهای داروهای دیزینفکسیونی پوشیده شوند و در همونجا به ضرر شوند.
این هم در حالی است که مسئولین اداره کمونالی میگویند بعد این ترتیب سالی گذشته بیش از 400 سگ بی صاحب رو به هلاکت رسانیده در این موضع زیر خاک نمودند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
کشته شدن سگان دایدو و بیمار در کلوب
و شرایط دفنی آنها. شنوندگان گرامی، با همین گزارش برنامه شامگاهی امروز را من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
قطره قطره گریه کردی وقت رفتم از کنارم، آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت، لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم، ماست در آغوش دیگر تا سر از تو نخوندم. مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش مرا ببخش عشق